من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعتجبين. فرمود که پیامبر اونهایی که در راه نبوت تو با تو به جدال برخواستن، هیچ منطقی جز تقلید ساده‌ای که از پدران نادانشان میکنن ندارن، و اینها به سوی جهنم کشیده میشوند. دعوت شیطان را لبیک گفتن، و برعکس، و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقا. اونهایی که در ازای دعوت تو تصمیمشان تصمیم دل در گرو حق گذاشتن و وجه خود را در جهت تسلیم الهی قرار دادن است، اینها به بند محکمی دست زدن. پس تو نگران کفر کافران مباش. ما بهره اندک دنیایی و اضطراب و ناچاری غلیظ اخروی رو در این نظام نصیب اونها کرده ایم. و بعد ادامه داد که حتی به همین ها اگه بگی که کی آسمان و زمین را آفرید، لیقولن الله. اینها هم میگن که الله آفرید. یعنی ببین پیامبر، از قبضه قدرت ما حتی عمق اندیشه هاشون فاصله ندارد، غافل نیست. اینها زندگی دنیایی از اون بصیرت درونی غافلشون کرده، اینها با خودشون فاصله گرفتن. پس لذا جهان را اونچنان نبین که از قبضه قدرت حق بیرون است. قول الحمدلله. این که میبینی اینها میگن لیقولن الله، این که اینها حتما خالق جهان را خدا میدانن و در این حال به پستی و زشتی دست میزنن، اینها اینجور نیست که تو متن اندیشه و وجودشون اون باور رو با فاصله باشن. نه، اینها خودشون تن به زلت دادن، نه واقعا حق را نمی بینن. پس بذار قول الحمدلله، بگو حمد خدا را، به جهت این که این همه در صحنه است، حتی در دل کافران، هرچند که کافرها خودشون با خودشون قهر کردن، یعنی اون ندای اصلی فطرتشون رو پشت بهش کردن، با خودشون فاصله گرفتن. اما پیامبر تو حضور حق را ببین تا کجاست. چرا؟ لله ما فی السماوات و الارض ان الله هو الغنی الحمید. چون که هستی در قبضه حق است. لله ما فی السماوات و الارض، حضور خدا در هستی حضور مطلق است. حاکمیت خدا در هستی حاکمیت مطلق است، نه مثل حاکمیت من بر لباسم یا بر ماشینم. نه، اینها مال من نیست، ابزار من است. او مالش از هستی، چیزی کم ندارد و چیزی نیست که چیزی از خود داشته باشد، وگر همه مال خداست. و این خداست که ولا انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. این خداست که اگر درختان همه قلم بشن و این دریا با هفت دریا دیگه مرکب بشن، حقایق غیبی را نمیتونن به لفظ در رقم و بنویسن. این خدا همه اونجاست. چرا ما اینجایی شدیم؟ بعد میفرماد ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده ان الله سمیع بصیر. در مقابل اون اندیشه هایی که میگن آخه چطوره اگر ما تکه تکه بشیم و بپوسیم و خاک بشیم و در زمین و زمان پراکنده بشیم، چطوری دوباره قیامت برپا میشه، چطوری ما را جمع میکنن؟ اصلا متوجه نیستن که قیامت یعنی چه. خدا میاد اصلا با همونا، با بر اساس اندیشه همونها اونها رو هدایت میکنه که آقا شما خلق نشدی، ما خلقکم ولا بعثکم، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، کل شما رو که ما خلق کردیم و کل شما رو که بعدا در قیامت برمی انگیزانی، مثل این است که یه نفس رو ایجاد کردیم و یه نفس رو بعث میکنیم، با یه اراده یه کن کل هستی به وجود اومد. هستی یک جهان واحد منظم است. میگه با یک اراده مثل یک نفسی که ما بخوایم خلق کنیم کل هستی را خلق کرد و کل هستی هم مبعوث میکنی. نظامیست حق که در اون نظام حسن و حسین و بطول و فاطمه حاضر شده و نظامیست حق که در اون نظام حسن و حسین و فاطمه و بطول مبعوث میشن. یک اراده است که جلوه میکنه این نظام میشه و یک اراده است که جلوه میکنه قیامت میشه. اصلا نظامیست ایجاد و برانگیختن انسانها، ایجاد و برانگیختن نظام است با یک اراده مطلق از خالق مطلق هست. وقت این خالق مطلق که کل این نظام رو ایجاد کرده چه خصوصیات داره؟ سمیع و بصیر است، یعنی هیچ ندایی از قبضه قدرت او خارج نیست و هیچ وجودی از نظر او پنهان نیست. چیزی نمیتونید بگویید و کاری نمیتونید بکنید که حضرت حق ناظر بر اون گفتن و اون انجام دادن فعل نباشه. میگه تو شک داری به این قاعده؟ بعد نظرت رو جلب میکنه به نظام. علم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الى اجل مسمى و ان الله بما تعملون خبیر. دقت در این آیه خیلی نکات رو روشن بکنه. میگه آیا نمیبینی ای کسانی که چشم دیدن داری و ای پیامبر عزیز، ای بصیر کل، نمیبینی که خداوند شب را در روز فرو کرد؟ یعنی در فصل از سال شب رو به بلندی گذاشت و بعضی از ساعتهای روز را پر کرد و برعکس شد. بعضی از سال شب فرو رفت تو روز، یعنی روز به بلندی گذاشت، رو به بلندی گذاشت. یعنی اینو می‌بینی؟ خب حالا این خوده چقدر مطلب، چقدر مدیریت در همینه؟ یعنی اگر که این بهار و زمستان و تابستان نبود، کل نظام حیات مختل می‌شد. فصل‌ها عامل بقای طبیعتند و تراوت طبیعت. یه خب اینو که می‌بینی؟ و سخر الشمس و القمر کلون یجری الى اجل مسمى. مگه نمیبینی این شمس و قمر رو تسخیر کرده است، در قبضش است؟ کل قمر و شمس در قبضش است، بنابراین ریزه هاش هم در قبضش است. و حالا این شمس و قمر چطوریه؟ این شکلی از کارشون که یک مسیری دارن دوباره برمیگردن به جا اصلیشون، یعنی هر کدام یه عجل مشخصی دارن. اینجور نیست که از دست خدا در رفت، از رفت که رفت، مثلا این افتاد توی مدار رفت، نه دیگه. میگه میبینی دوباره برمیگرده. نظام نظامیست که در تسخیر مدیرش کاملا هست و اینجور نیست که خلق کنه و رها بشه. این عجل مسمى داره، بعد از یه سیری برمیگرده. خب اینا نشونه چیه؟ اینا نشونه یک تدبیر دقیق نیست. آیا هیچ ذره ای را در این عالم میبینیم که زیر اشعه تدبیر حق نباشه؟ آیا این نتیجه را نمیگیریم که هیچ چیز در این نظام پخش نشده است؟ نظام نظام پخش شده نیست، هیچ چیزی ول نیست. شما اگه یک باکتری را زیر برگهای جنگل های مهیب میبینید، میبینید درست داره بر اساس یک نظام کار میکنه، دقیقاً برای تخمیر و تغییر شرایط برای حیات آینده این باکتری مأمور است. اون پرنده، اون پشه، اون پروانه همه در نظام کاری به عهده‌شون است. نظام، نظام پخش شده نیست، تدبیر کل است، در قبضه حق است مطلقاً. خب آیا اینه نمیبینید؟ آیا از تغییر فصلها بگیر و تغییر تدبیری، تغییر نظام و سخر الشمس و القمر کلون یجری الى اجل مسمى، اینا رو نمیبینی؟ وقت بعد میفرماد ان الله به ما تعملون خبیر. خب شما در این نظامید، همطور که نظام در قبضه حق است و هیچ چیز پراکنده نیست و خدا آگاهانه همه نظام رو در قبضه خود داره، خب شما و مرچه میکنید در قبضه حق است. وقت وقتی در این نظام هیچ چیز پخش شده نیست و همه در تدبیر حق است، خب شما هم پخش نمیشی، شما هم در تدبیر حقی، شما هم اعمالتون گم نمیشه، هیچ چیز گم نمیشه. برگی که از درخت به زمین افتاد گم شد یا اومد در نظام، از نظام دیگه اومد نیو نظام دیگه، باکتری ها افتادن به جانش و بعد که باکتری ها افتادن به جانش زمینه یک گیاه دیگه شد. چی گم شد؟ اعمال شما همینطور، شخصیت شما همینطور، بدنهای شما همینطور، هیچ چیز گم نمیشه در این نظام. میگه تو اینو نمیبینی؟ پس اونایی که میگن چطوری خدا اعمال و حرکات ما که در بطن زمان دفن میشه و از صحنه خاطره ها خارج میشه، چطوری اینا دوباره جمع میشه، چطوری اینا برای ما شخصیت میشه، ما چطوری شخصیت ما جمع میشه، اینا حضور مدبرانه مطلق الهی را نمیفهمند و کشف نمیکنند. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. میگه خب حالا که این نظام دیدی، ذالک به ان الله هو الحق، این همه تدبیر که پخش شدن در اون راه نداره به جهت اونه که خالق هستی حق است، حق، و هیچ باطل و لغو و پراکندگی در نظام اون نیست. ذالک به ان الله هو الحق. حالا که اینطوره، حالا که یه همچین رب و معبودی در صحنه است، و انما یدعون من دونه الباطل، هرچه جز خدا رو بخانید دروغ رو خاندید، باطل رو خاندید، بر سراب دل بستید، چیزی جز حق در صحنه نیست و غیر حق مدبری در صحنه حاضر نیست. اگر دلت گواهی داد که یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، هیچ چیز از تدبیر مطلق الهی خارج نیست، او وقت دیدی که نظام حق است، پس باید حق را معبود بگیریم، جان در جهت حق قرار داده بشه. و انما یدعون من دونه الباطل، به هر چیزی که دل ببندی، هر چیزی را بخوانی که تو را نجات بده، چه حقوق باشه، چه زندگی باشه، چه زن باشه، چه شوهر باشه، چه فرزند باشه، هر عامل نجاتی که در مقابل خدا قرار بدی که اون نجات نهایی را و نجات حقیقی را به تو بده، تو بر سراب دل بستی، باطل است و حضرت حق معبود هستی، فقط او حق است و نظامش نظام ویران کننده نیست. و ان الله هو العلی الکبیر. وقت این صاحب هستی، مدبر هستی، اون آقا علی است، برتری است که نقص ندارد، نه بالاتر از بقیه است، بالایی کل است و بقیه هیچند، هیچ. علی الکبیر، کبیر است، یعنی دارای صفات کمالی است، یعنی کمالاتی که شما در طلب آن هستید و کو به کو و برزن به برزن دنبالش میگردید پیش اونه. میرسی به جایی که من هر چه خوانده ام همه از یاد برده ام الا حدیث دوست که تکرار میکنه. من به هر چه دل بستم که عامل نجات است متوجه شدم باختم و متوجه شدم که ان الله هو العلی الکبیر و بس. میگه آیا چهره حاکمیت و کبریایی و عظمت اون را نمیبینی؟ علم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله لیریکم من آیاته. آیا نمیبینی کشتی را که در دریا حرکت میکنه؟ آیا نمیبینی که دریا کشتی شما را به دوش گرفته است؟ این به نعمت خداست. جهان آنچنان است که ظرفیت اینو دارد که تو بتونی ازش استفاده کنی. با تو در جنگ و جدال نیست، مدبر تو نیازهایی رو در تو گذاشته است که هم وسیله تکامل توست، هم جهان رو آنچنان خلق کرده است که بتونه با تو کنار بیاد و تو با او کنار بیاد. علم تر ان الفلک تجری فی البحر. آیا نمیبینی که کشتی در دریا به نعمت الله در حرکت هست؟ به نعمت الله لیوریکم من آیاتهی. خب این رو ببین، برای اینکه ما میخوایم نشونه تو بدیم یکی از نشانه های ربوبیت و حاکمیت خودش را. اگر نگاه کنی این نمایش نعمت خداست و نمایش حاکمیت و تدبیر خدا. خب نتیجه چی؟ خب اینا ببین. اما میگه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. همین آیت کوچک یک نشانه بزرگی است از تدبیر خدا. برای کی؟ نه برای هر کس و ناکس و اندیشه های زبور و بازی گوش و هر جایی. لکل صبار شکور. این حضور تدبیر خدا در حرکت کشتی ها برای کسی که صبار است، بسیار در ناملایمات مقاومه، یعنی در سختی ها زود به تحلیل منفی نمیفته که کو خدا، کو خدا، صباره. ناملایمات اونو از پدر نمیاره، زود به نتایج منفی نمیفته که اگه خدا خب واقعا همه چی دستشه چرا فلانی رو از بین نمیبره، چرا من اینقدر سختمه، چرا تغییر نمیده سرنوشت مرا. صبار نیستی. صبار یعنی این که حادثه ها و ناملایمات اون رو محکم میکنه. خدا با اندیشه های بلند حرف داره. حضرت حق اونچنان نیست که هر چشم تاریکی بتونه ربوبیت اون را ببینه. اون پشه‌ای که در کوچکترین باد این طرف و اون طرف میفته، این کی میتونه نظام تدبیر الهی را ببینه؟ انسانی که چون پشه هر حادثه ای کاسه صبرش را پر میکنه، این کجا و کشف ربوبیت قاطع و حاکم و گسترده رب العالمین کجا؟ وقت میگه که نه تنها صبار باشه، شکورم باشه، یعنی بتونه در نعمت منعم رو ببینه، یعنی بتونه از ظاهر به اصل برسه، یعنی بتونه به بینش لقمانی برسه، یعنی حکیم بشه تا با چشم حکمت و اندیشه حکیمانه حادثه ها رو خوب درش رب رو ببیند. حادثه ها نبلعدش، شکور باشد نعمت را نبینه، منعم را ببینه. صبور یعنی اون که در سختی ها از پا در نیاد و سختی ها را وسیله نعمت رب ببینه، و شکور اونه که در نعمت ها و راحتی ها از پا در نیاد و نعمت ها را هدیه رب العالمین و صاحب هستی بدونه. میگه کی میتونه از صحنه صحنه حیات جلوه ربوبیت ما را ببینه، رب رو در هستی ببینه، آیات الهی رو ببینه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. میگه آیا آقا اینها که ما گفتیم اینا آیت هست، نشانه تدبیر خداست. برای کی؟ برای هر مقاومتگر بسیار شکور. یعنی با این دو صفت که سختی ها را درست تحلیل کنه و در نعمت هم منعم را ببینه، به خوبی متوجه ربوبیت حق میشه. یعنی سرمایه‌اش رو نگذاره ضایع بشه. سرمایه کشف ربوبیت حق از طریق صباریت و شکوریت. و ازا قشیه هم ماجون کزلل دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد و ما یجحد به آیاتنا الا کل خطار کفور. ظاهر آیه این است اذا قشیهم موج، این آدم ها وقتی که موجی در وسط دریا چون قطره ابری و قطعه ابری دورشون گرفت، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو میخونند و خالصانم میخونند. یعنی خدا رو خالصانه که دین فقط در واقع برای خداست اینجوری میخونند. یعنی مثل یک عارف عاشق در اون صحنه سخت پرمشکل خدا رو میخونند. فلما نجاهم الانبر، وقتی که نجات دادیم اونا را به سوی خشکی اومدن، فمنهم مقتصد و ما یجحد به آیاتنا الا کل خطار کفور. یه عدهشون آقا مقتصد میشن، یعنی راه مستقیم رو پیشه میکنن، اما یه عدهشون و اکثرشون نه، به کمک بقیه آیات میتونیم این را که اکثرشون برمیگردن به دنیا و دنیاداری و همه اون ادعا رو یادشون میده. معنی فرماد که و ما یجحد به آیاتنا الا کل خطار کفور، مقابله نمی کنن به آیات ما، انکار نمی کنن آیات ما را، مگه اونهایی که نیرنگ بازند و کفر پیشه. یعنی ریشه انکار آیت هایی که خبر از ربوبیت حق میده، ریشه در نیرنگ بازی و مکارگری و کفر پیشگی است، ریشه در پنهان کردن است، نه نبودن. یه وقت از یه چیزی نیست، خب واقعا تقصیر ندارد کسی اگه بگه نیست، یا نه هست اما در تیررس اندیشه نیست. یه وقت از آقا هم هست، هم بیناته، هم خیلی خوب هست، چشم بسته است، نه اینکه جلوه پنهان است. کفورن این انکارگرها، یعنی هست نمیخوان ببینن، خودشون پنهان میکنن، نه حقیقت پنهان. و باز برگردین به آیه، آیه عجیبی است. میگه آقا انسان ها همیشه سرمایه دریافت حق را در پشت این روزمرگی ها دارن، اصل خودشون بیچون و چرا متوجه حق است. به همین جهت هم آنی که عوامل غفلت را از دست دادن، ابزار بازی رو از دست دادن، به خودشون اومدن، میبینن در عمق جانشون نیایش به حق نهفته است، دعو الله مخلصین له الدین. اینجوری هن آدم ها، آدم ها اینجوری هن که اصل خودشون متوجه ربوبیت حق است. یعنی در واقع دعوت دینی دعوت به اصل خود انسان است که زندگی روزمره اون رو براش به فراموشی کشانده است. مردم خودشون رو گم کرده هن، باید خودشون رو پیدا کنن. به همین دلیل هم وقتی که به خود اومدن در وسط دریا، اونجا که دریا دارد در داخل یک موج افتاده است کشتیشون و داره همه امیدهای حیاتو ازشون میگیره، و به هیچ چیز نمیتونن دل ببندن، نه به پدر، نه به مادر، نه به فرزند، نه به مدرک. یه همچی شرایطی که همه عوامل قفلت روزمره از دستشون خارج شده که به اون متمرکز نتونن بشن و از اصل حیات غافل بشن، همه از دستشون رفته است. یک به خود آمدگی ناب پیدا کردن دیگه اینجا مؤمن کافر نداره، اینجا همه و همه متوجه اصل وجودشون میشن و همه یه مرتبه آشنایی که غریب مینمود سالها را رو در روی جانشون میبینن. دعو الله مخلصین له الدین، اینها خدا رو میخونن چون یک عارف که دین را خالص برای خدا میشناسن بدون هیچ شرکی. میگه پیامبر این سباران شکور، اینهایی که حادثه ها نمیبردشون، نه سختی ها میشکندشون، نه نعمت ها مغرورشون میکنه، اینا در واقع با جانشون در صحنن، بیدار جانانی هستن که خودشون رو گم نکردن. سختی گاهی وقتا آدم رو از خودش میگیره، یا راحتی گاهی وقتا انسان رو از خودش میگیره. میگه که اگر صبور و شکور باشن در شبیخون سختی ها و رفاه ها قرار نمیگیرن، بلکه به اصل خودشون همیشه استوارن. و انسان اصلا اینجوریست که اصلش اصل گرایش به حق است و این اصل گرایش به حق را نبوت اومده است متوجهشون کند، میخواد متوجهشون کند که شما اینید، چرا با خودی خودتون میجنگید؟ با خودی خود که نباید جنگید. جای مقابله با توحید و معاد و نبوت و ربوبیت نیست. شما هرچه با پیغمبر مقابله کنید در واقع از خود فاصله گرفتید. فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد، وقتی که به سوی خشکی اینها رو میکشونیم و نجاتشون میدیم، ادعی بیدار میشن که آقا اصل خودمون اون بود، ولی و ما یجحد به آیاتنا الا کل خطار کفور. اما اونایی که به ربوبیت خدا و نبوت نبی مطلقا تسلیم نمیشن، مقابله میکنن با آیات الهی، اینها حیله‌گرن، با خود میجنگن و کفورن، خودشون رو پنهان کردن، حقیقت جان خودشون رو نمیبینن، وگرنه هست. بنابراین من و شما باید متوجه باشیم چگونه سر تسلیم در مقابل نبوت و دین و دینداری آوردیم. هر چه کم مایه بگذاریم به همون اندازه با خود حیله کردیم و جان خودمون رو پنهان کردیم. حالا که این طورست، یا ایها الناس اتقوا ربکم وخشا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور. ای انسان ها، وقتی میبینید که جهان این همه حضور ربوبیت درش هست و هیچ راهی برای دریافت حقیقی خود جز بندگی نداریم و هیچ هدیه ای از طرف خالق ما جز نبوت برای راه دینداری در زمین فرستاده نشده است، یا ایها الناس اتقوا ربکم، پس عنان خودتون را بگید، خودتون رو در مقابل پروردگارتون بپایید، خودتون را عنان هوستون رو کنترل کنید، در مقابل ربید تقوا پیشه کنید، بپایید خودتون را. این همه بی‌ادبی و انان گسیختگی در مقابل پروردگار هستی چرا؟ اتقوا ربکم وخشا، و نه تنها از طرف ربتون خودتون را بپایید، نگران آینده مصیبت باری باشید که اگر دینداری نکنید بعد مشکلی جلوتون هست. وخشا یا من لا یجزی والد عن ولده، بترسید از روزی که بی نیاز هرگز نمیکنه پدری فرزندش را و فرزندی هم نمیتونه پدرش رو در هیچ چیزی کمک کنه. ولا مولودم خوب جازن ان والدهی شیعا، هیچ بچهی نمیتونه جزای خدمات باباش بهش بده، هیچی همچی آینده هست یا نیست که تمام ابزارها متوقف میشن. این دنیا دنیای ابزارهاست و فرصتها، به شما گفتن از طریق این ابزارها فرصتی رو مقتنم به شمارید و خود رو قیامتی کنید زیر بیرق دین و تشعشع ربوبیت رب. بترسید از این آینده اگر دینداران زندگی نکنید، اسیر تمدن کفر غرب شدن، یعنی همه آینده رو ندیدن. شما دیدین در این علم غربی، زندگی غربی، تنها چیزی که تحت شعاع نیست و تشعشع ندارد قیامت هست و توحید. چگونه ما به راحت خودمون را در دست این فرهنگ بدیم و کنار این فرهنگ بریم؟ وقت چی میشه؟ وقت شایا من لا یجزی والدون ان ولده ولا مولودون خوب جازن ان والدهی شیعا. چرا نمیترسید؟ بترسید، این هست و پیدا هم هست. شما طور زندگی نکنید که اینا غافلانه بپذیرید، عالمانه بنگرید. ان وعد الله حق، این وعده خداست و این حقه، حقه که این آینده را دارید. از سر سبک سری چرا کنار میکشید؟ فلا تغرن نکم الحیات الدنیا. آی آدم ها، این حیات دنیا، این زینت فریبنده شما رو نفریبد، چهار روزه شما رو از همه روزه باز ندارد. فلا تغرن نکم، به فریب و غرور نکشوند دور این حیات ظاهرن زیبای قافل کن دنیا. ولا یغرن نکم بالله الغرور، بپاید که غروری، هر چیزی که آدم رو فریب بده بهش میگن غرور. میگه مواظب باشید، شما رو نسبت به خدا هیچ غروری، هیچ فریبکاری نفریبه، نه شیطان، نه دنیا، نه شعور شیطانی. مواظب باشید ارتباطتون با رب و ارتباطتون با معاد اینها قطع نشه. در مطبخ دنیا سیر خوردنی که بعدش بیماریش رو پیشه نکنید، در چاه دنیا فقط به چاه مشغول نشید، نگذارید تاریکی چاه شما را نسبت به بیرون کور کنه، بیرون پیدا شما به چاه عادت نکنه. شما را در این دنیا نیوردن که دنیایی بشید، آوردن تو این دنیا که قیامتی بشید. گفت مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. این آمدن توی دنیا عیب نیست، عیب اینه که در دنیا نگران قیامت نباشیم. با رسن باید بالا اومد نه پایین اومد، باید کاخهای سبز نورانی غیبی قیامت و عشق و جلوه ربوبی حق را همیشه پیش داشت. من رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گنه دارد جهانهای فراخ. جهانهای فراخ که کم نیستند و بد نیستند. تو در چاه دنیا همه ی حیات رو خلاصه کردی و متوقف کردی، خیلی عجیبه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. مواظب باشید حیات دنیا شما رو نفریبد، و مواظب باشید که هیچ فریبنده ای شما رو نسبت به ربتون غافل نکنه. ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. ان الله عنده علم الساعه. مطمئن باشید که این که کی قیامت میشه این نزد خداست. نگون چون نمیدانم پس رها کنم. اون که میداند به شما میگه چطوری زندگی کنید تا امان بمانید. و ينزل الغيث، اونه که بارون را به جا در جایی که مناسب خودش است نازل میکنه. و یعلم ما فی الارحام، اون چه برای شما در رحم هاست اون میداند، یعنی اون چه شما به عنوان آینده است برادون و براتون پنهان است برای خدا پنهان نیست. پس از چشم بینای ربتون استفاده کنید و زندگی رو نگذارید از دستتون بره. با چشم بینای رب آینده رو در کنار حال قرار بدین تا حال آیندهتون رو حفظ کنید. اینجوریست قصه. چرا به عقل صاحب هستی زنده نمانیم که عقل تنگ خودمون تعیین تکلیف برای خودمون بکنه. و ما تدری نفس مازا تکسب و قدا. نه، شما چه دارید؟ نمیدونید هیچ نفسی که فردا چه کس میکنه. بسیاری وقتا دیدید برنامه‌ای که میریزین برای فردا عکسش میشه، ولی نمیخواید بفهمید که اون که مدبر هستیست تدبیرش طوریست که عکس شدن نداره. تو که هیچی نداری. ما تدری نفسون مازا تکسب و قدا، هیچ نفسی نمیدونه فردا چه پیش میاد، چی کسب میکنه. و ما تدری نفسون به ای ارض تموت، هیچ کس نمیدونه در کدام زمین میمیره. این همه وقت تو صرف این زمین میکنی، آن زمین مرگ تو را درش قرار دادن. پس دینی زندگی کن، یعنی با چشم اون که میداند کجا میمیری زندگی کن تا خوب بمیری. ان الله علیم خبیر. برعکس وسعت کم شما، خدا بسیار آگاه هست و خبیر است. یعنی آگاهان 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 و همه آگاهی خداست. ان الله علیم خبیر. انصافا اندیشه نمی پذیرد که حق با چشم بصیرت کل و مدبر کل از طریق شریعت در صحنه است و ما از جز وحی استفاده کنیم. برگردید به اول آیه، به اول سوره، میبینید که شروع کرد بگه که پیغمبر ای انسان ها این کتاب قرآن رو ساده نگیرید، این آیات الهی رمز حیات است. تلک آیات الکتاب الحکیم، ما نش آیاتی از یک کتاب محکم بی لغو آوردیم که این هدن و رحمتن للمحسنین، این وسیله هدایت و رحمت است برای محسنین. بعد محسنین رو ترسیم کرد در آیه 4، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقن، کسایی که در این مقام صلات و زکات و یقین به آخرتن. این کتاب وسیله هدایت ایناست، اینا هستن که در هدایت ربن، اینا هستن که رهیدند و وارستن، روزمرگی ها لهشون نمی کنه، نگران دنیا نیستن اونقدر که آخرت رو از دست برن. اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. بعد گفت روبروش آقا کسانی که در زیر بیرق این اندیشه الهی نیان، من یشتری لهو الحدیث، اینا به بازی چه می افتن، بازی چه می خرن، بازی چه می فروشن در مقابل آیات نورانی الهی. ولا مستکبرن که ان لم یسمعها و که ان نفل فی اذنیه وقرا، اینا آقا به مقام ناتوانی رسیدن که حتی حق را نمی فهمن، اصلا درک حق ندارن. و برعکس مؤمنان در آیندشون هم در بهشتن، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بعد فرمود که این در بهشت بودن ابدی است و این وعده خداست، این حق. بعد در آیه 10 اومد نشون داد تو اگر نظام مدبرانه هستی را ببینی که القا فی الارض رواسی ان تمهید بکن و بث فیها من کل دابه، ببین جهان را چقدر تدبیر درش نهفته. مگه میشد که این تدبیر از حیات ما خارج باشد، حیات ما بی تدبیر باشد، ما در این نظام تدبیر باز نشسته باشیم؟ اینجور نیست. این باطل ها، این شرک ها، این به چیز غیر خدا دل بستن ها را رها کنیم، اینا ظلم است. بله ظالمون فی ضلال مبین، اینها در یه گمراهی آشکار قرار گرفتن است. بعد نمونه آورد، نمونه لقمان را مطرح کرد، نمونه از یک شخصیت توحیدی که از رمز و راز هستی با خبر شده است و به یک منطق محکم رسید است که حوادث او را نمیبلعه، بلکه او حادثه ها را میبلعه، بر روی حادثه ها زندگی میکنه و بینشش بینش شکر است، در نعمت منعم رو میبینه، هیچ وقت چشمش از خالق برداشته نمیشه. بعد شروع کرد بگه که این لقمان چی گفت در این دنیا، این حکیم حرفش به پسرش این بود که لا تشرک بالله، این حکیم حرفش به پسرش این بود که رعایت کن والدین را، پیروی راه کسانی که دائم به سوی حقند رو پیش کن و تبع سبیل من انا و الیه، توجه به قیامت بکن، اقامه صلات و امر به معروف و نهی از منکر بکن، بس صبر کن در مقابل این مشکلاتی که بهت میرسه. خود صبر در مقابل این مشکلات یک تصمیم بزرگ است. وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، مگه دنبال این نیست که یک شخصیت پیوسته و استوار پیدا کنی؟ روشش اینه. بعد فرمود که متکبرانه در بین مردم راه مرو، نظرت رو بر مردم نظر متکبران نکن. بعد فرمود که میانه روی پیش کن، خوشحال سبک نباش، صدات رو بلند نکن، مشیت رو متوسط و میانه کن، نگذار که پول کنترلت کنه، تو پول رو کنترل کن، نگذار امکانات کنترلت کنه، تو امکانات رو کنترل کن، تو معامله کن که چقدر از این دنیا میخوای بهره بگیری، نه دنیا با تو معامله کنه که تو را ترمز کنه، به تو تنگ بگیره، تو یک مشی متوسط پیشه کن. بعد از قول معصوم در این قسمت ذکرهایی و نصیحتهایی مطرح شد. بعد در آیه 20 اومد گفت که خیلی خوب، باز لیلی زد به گیسو شانه را، باز باید وسعت نعمت خدا را که خبر از
ربوبیت اون میده بنگری، باز باید نگاه کنی که این جهان جهان پروریدن توست. بپرور خودت را، نه بپوسان همش بدنت نشو، چون بدن در این دنیا میپوسه، روحت بشو که تا بپروری. این جهان جهان پروریدن است، چون مال رب است. بعد گفت پیغمبر نگران نباش، اینهایی که با تو مجادله میکنن بی عقلان کم منطقه، نگران نباش که نعمت مختصری در دنیا دارن، اینها در جهان ابدی هیچ ندارن. نمتعهم قلیلا در این دنیا، ثم نسترهم الی عذاب قلیل. بعد گفت تازه چهره حضور ربوبیت حق را ببین، که در عمق دل کافران هم اینجور نیست که اون صدا به گوش نرسد، اینجور نیست که ما در صحنه‌ای حاضر نباشیم. عده‌ای مردم زبونان ما را نمی‌بینند و کفر پیشه کردن. لله ما فی السماوات و الارض، همه چیز حق است و حق، مواظب باشین از این همه چیز باز نمانید، که هیچ قلمی و هیچ نوشته‌ای هر چند که زیاد باشد توان ظهور اون کمال رو ندارد. بعد باز به قیامت برگشت، تا دلی که گاهی دنیا اون را به انکار میرسوند رو بیدار کنه، که جهان جهانیست که هیچ چیز درش پخش نیست. حتی چگونه تو عمل و فکر و ذکر خودت را پخش شده می انگاری؟ همه در دست حق است و همه در قبضه او. حتی اون وقتی که کافرها از سر کفر و سرگرمی سوار کشتی شدن در دل دریای تنها، میبینی در اون مصیبت عظما و تنهایی یه مرتبه اونجا حق را با عمق جانشان میخوانن. این خبر از چی میده؟ خبر از این میده که این زندانی به زندان عادت کرده، بعدی که از این زندان آزاد شد با خودش روبرو میشه که به خودش جفا کرده است. یه مرتبه وقتی که این دنیا و بدن و ابزار دنیایی و حس دنیایی و آرزوهای دنیایی و تعلقات دنیایی همه رخت بربست، خودش شد و خودش مثل اون وقتی که در کشتی است، میبینه وای فقط حق بود که نجاتش میداد. اما فردا دیگه این قصه گذشته است، دیگه فرصت جبران نیست. پس باید هر چه کرد همین حالا کرد. خودشون در قرآن داریم که میگن که خدایا ما را برگردون، لعلی اعمل و صالحن فیما ترکتو، بلکه اون چه کارایی که ترک کردیم ما بکنیم. کلا انها کلمتون هو قائلها، دیگه نمیشه. میگه خب انسان این زندگی را دیدی، ترسیمش رو دیدی، اولش رو دیدی، آخرش رو دیدی، یا ایها الناس اتقوا ربکم، پس که خودتون رو نگهباری کنید، بپای در مقابل این خدا. این چه قصه های دروغی است که شما رو به بازی کشونده است. یکی میگه آقا نمیدونم اسلام موفق نبود، اسلام موفق بود، این حرفا چیه؟ اینا بازیچه هاست، اینها درست ننگریستن و تحلیل نداشتن از کل حیات هست. اتقوا ربکم، خودتون رو در مقابل پروردگارتون بپایید. اگر انقلابی شده است برای این است که این نوع زندگی ترسیم بشه، نه اینکه تمام ذهن و اندیشه ما این باشه که آقا کی وضعش خوب شد کی وضعش بد شد. خودش در آیه 24 فرمود آقا نمتعهم قلیلا، ما به کافرانی که روبروی تو وامیستن یک بهره اندک دنیایی میدیم. شما اینجوری فکر نکنید که اومدیم تو این دنیا که به چاپیم و بخوریم و حالا انقلاب کم برای ما چاپید است و کم ما خوردیم پس انقلاب شکست خورده است. این حرفا چیز، انقلاب به مقصد نرسه است. انقلاب برای اینه که در راستای نبوت به شما بگید یا ایها الناس اتقوا ربکم وخشا یا من لا تجزی والدون عن ولده، هم نگران پروردگارتون باشید هم نگران منزل بعدی باشید. پس فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زینت دنیا رو سخت ببینید، زینت فریب است نه زینت مقصد. شما اگه همه دنیا رو داشته باشید به مقصد نرسیدید، حالا چطوری میخواید با این دنیا انس بگیرید و کار رو تمام کنید؟ هیچی تمام نمیشه اگه در دنیا خلاصه بشید. اون وقت خدایی که عالم بر هستی است، همه پنهانا رو میدونه، برای شما دین آورد، این کتاب رو آورد. پس مواظب باشید که فقط به اون که ان الله علیم خبیر است دل ببندید، و به اون که آمده است تا دینش را به شما عرضه کند تا حیات شما را کامل کند. این که بعضی ها میگن خدا چرا ما را خلق کرد، اول نه که فکر بکنن خلقش کرده است که در این دنیا بماند، بعد حیات دنیایی رو ناقص میبیند و بعد اعتراض میکند. نه آقا، خدا با دینی که آورد خواست شما رو حیات دون رو کامل کند، شما دین رو پس زدید و به حیات ناقص دل بستید و بعد هم میگون چرا خدا ما رو خلقه. خدا تو رو خلق نکرد که اینقدر ناقص بمانی، کامل شو و ببین چقدر خوب است که خدا تو رو خلق کرد. وقت این از فلسفه خلقت، خودتون رو دست دین بدید و نگذارید که حادثه ها، تمدن های دروغ، قفلت های پرزیور شما رو از اصل حیات باز دارد. بار الله ایزدا پروردگارا، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. الهی اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا علاوت ذکرک و لذت مغفرتک و قرور اعیننا یوم لقائک برؤیتک یا الله. الهی ما را شایسته پاسداری از این انقلاب بگردم. خدایا این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بگردم. خدایا مسئولین عزیز که در جهت احیای ارزش‌های الهی تلاش می‌کنند موفق و مؤید بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت مسئول و محفوظ و مؤید بدار. صلی الله علی محمد.